بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله دهم از مسائل مربوط به نکاح در عده بود، استیفاء العدد بود. در اونجا گفتیم یه چند نکته باقی مونده که باید عرض کنیم. نکته اول این که تعدد زوجات در اسلام وسیله‌ای برای هوسبازی یا هوسدانی نیست، بلکه اسلام با جامعیتی که دارد و هر زمان و هر مکان رو در نظر گرفته یه همچین قانونی تشریع کرده برای حل مشکلات فردی و حل مشکلات اجتماعی و در واقع برای حل ضرورت‌ها. در اینجا بعضی از آیون اشکالاتی داشتن، شاید متعدد از آیون اشکال کردن، که من اشکالو به صورت یک انقلت در میارم چون در ذهن دیگرانم میاد. این قلت بنابر آنچه شما گفتید باید مسئله تعدد زوجات منحصر به موارد ضرورت باشه و در غیر موارد ضرورت باید جایز نباشه، در حالی که این خلاف اجماع مسلمین است. هیچ عالمی، هیچ فقیهی آن را محدود به موارد ضرورت ندانسته است. قلنا مسئله ضرورت در باب احکام دو گونه است. اول این است که به صورت عنوان ثانوی در میاد، مانند اکل میته، الا مستررتم الی. عنوان ثانوی برای جواز اکل میته ضرورت. در اینجا الحکم یدور مدار از ضروره، کمن، کیفن، شخصا، زید ضرورت داره برای ام نداره، به این مقدار نه به اون مقدار، به این کیفیت نه به اون کیفیت، به مقداری که ضرورت باشه و بیش از اون نمیشه. چرا؟ چون عنوان حکم ضرورت، عنوان ثانوی شده. اما نوع دوم این است که در سلسله علل و حکمت حکم واقع بشه، به اختیار مکلف نگذارن، قانون گذار ضرورت ها رو در نظر گرفته به عنوان یک حکمت و آمده تشریع قانونی رو بی قید و شرط کرده. قانون قید و شرطی نداره، قانون گذار در فلسفه حکمش و در حکمت حکمش او در نظر گرفته از ضرورتو. در اینجا حکم مقید به ضرورت نخواهد شد، اما واقع مسئله حکمت حکم که در قالب موارد مورد نظر قانون گذار بوده، حل این مشکلات و حل این ضرورت ها بوده است. این در نظر مبارکتون باشه، در مسائل فقهی دیگر هم ما گرفتار همین مسئله میشویم که شارع مقدس مثلا، حالا من یه مثال از ابواب میاه طهارت نجاست آب، مثلا شارع مقدس دیده است اگر این ترشحاتی که از آب استنجا می شود نجس بوده باشد، مردم به زحمت می افتن، چون سابقا در بیابونها غالبا می رفتن می آمدن، خب در زمین های معمولی می نشستن، بعد هم می خواستن خودشونو بشوین، خب این آب هر چه بود بالاخره ترشح می کرد. غیر از این دستگاه های توالت هایی هست که عمقی هست و آب ترشح نمی کنی. شارع مقدس به خاطر این ضرورتی که بوده فرموده است که چی؟ این ترشحات مال آب استنجا پاک. حالا شما بیاید حکم دارمدار این بدونی، نه آقا من در یه گودالی رفتم و اونجا تطهیر کردم و اصلا درشو نمی شود، و قانونگذار ضرورت رو به عنوان مسئله دست شما نداده. در حکمت حکمش دیده اگر بخواد اینجا رو سخت بگیره مردم به زحمت بیفتن و آمده این آب استنجا رو در صورت که ذرات نجس درش نباشه گفته پاکه، جای دیگه ملاقات نجس میکنه، اینجا ملاقات نجس نمیکنه. یا گفته است به این که ظرفی که شما میجوشانید و سلسان میشود درش آب انگور، اون بدنی که بالا بوده جوشیده حالا پایین رفته، این بدن خود به خود پاک میشه. خب این ضرورته، به علت شما این ظرف رو میخواد یله کنید و سلسان که شد بریزید نجس میشه. بگه نه، من یه پیچی اون پایینش گذاشتم و باز میکنم و وقتی اون درست شد اونو از اونجا میکشم یا به یه لولهی تخلیهش میکنم. دست شما نداده شارع مقدس ضرورتو، خودش در حکم خودش ضرورتو محور قرار داده. با این توضیحی که عرض کردم هم در این مسئله هم در مسائل دیگر مشابه توجه پیدا میکنید که ضرورت ها اگر عنوان احکام بشود کمن و کیفن حکم تابع ضرورته، اما اگر در سلسله فلسفه و حکمت و حکم قرار بگیرد دست قانونگذار و شارع کاری به ملاحظه شما نداره. خودم همینطوره، زن مستحاض ببخشی زن که مبتلا به عادت ماهیانه میشه قضای روزش رو میکنه، قضای نماز نمیکنه، به علت اینکه اون زحمت داره اون زحمت نداره. اینم شارع در حکمت و حکمش دیده، نه این است به دست افراد داده که بگه این زن برای زحمت داره اون نداره. الامر ثانی، حالا اجازه بدید من یه خود بدم جلوتر، دو تا نکته دیگه هست روشن میکنه. و اما نکته دوم، امر ثانی، بعضی ها از ذمیمه کردن دو آیه از قرآن مجید خواستن بگن تعدد زوجات به حکم قرآن حرامه، حرامه. یکی آیه 3 و دیگری آیه 129 سوره نساء. آیه 3 می فرماید و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر می ترسید عدالت نکنید یکی بیشتر ازدواج نکنید. آیه 129 میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، امکان نداره عدالت. این دو رو در کنار هم بذارید، اون میگه ان خفتم ترک عدالت رو فواحده، اون میگه عدالت ممکن نیست، بنابراین همه جا عدالت غیر ممکنه، همه جا قناعت به واحده کنید. میگن اولین کسی که این شبهه رو ایجاد کرد ابن ابی الاوجاع، ملحد معروف مادی عصر امام صادق بود، در کوفه بود، به هشام ابن حکم گفت هشام این قرآن شما تعدد زوجات به شما حرام کرده، پس چرا شما حلال می دانید؟ هشام با اون قدرتی که در جوابگویی داشت لم یستطع ان یرد جوابا، نتوانست جواب بده. گفت می روم سراغ منبع علم امام صادق علیه السلام، جواب می گیرم و میام می دم. بلند شد، حرکت کرد به سوی مدینه. رفتن از کوفه به مدینه در اون زمان کار آسانی نبود، اما برای حل یه مسئله این همه راه رو میپیمودن با خطراتی که از مخالفین در پیش داشتن. رفت و وارد مدینه شد و وارد خانه امام صادق علیه السلام شد. این حدیث رو مرحوم بهرانی در تفسیر برهان در ذیل آیه داره. خدمت امام صادق رسید، حضرت تعجب کرد، فرمود هشام شما معمولا ایام حج که همه میاند و مشکلی نیست میاید مسائل میپرسی، در غیر مورد حج چرا آمدی؟ از ابن رسول الله من به مشکلی برخورد کردم، ابن ابی الاوجاع رو پیچید و جوابی نداشتم، آمدم از شما سوال کنم. امام جوابش رو داد که من جواب رو در زیل بحث عرض می کنم. این اولین کسی بود که این شبهه رو ابداع کرد. در زمان گذشته، زمان طاغوت هم من یادم است، وقتی می خواستن تعدد زوجات رو به کلی ممنوع، نه مشروط، ممنوع کنند، در روزنامه ها یادشون داده بودن، نوشته بودن که این دعای قرآن که زمیمه بشود میگوید تعدد زوجات ممنوع، ما به حکم قرآن داریم ممنوع میکنی. ملاحده عصر ما هم به تبعیت ملاحده عصر امام صادق به این دعایه برای ممنوعیت تعدد زوجات استدلال کردن. به هر حال، و اما جوابی که امام صادق علیه السلام دادن و جواب عالی هست، اونتا قرائنی داره که اون قرائنشو ما عرض میکنیم برای توضیح کلام مبارک امام. امام صادق فرمود هشام این عدالت آیه 3 با عدالت آیه 129 دو معنی داره. به تعبیر امروز ما عدالت آیه 3 عدالت رفتاریه، عدالت آیه 129 عدالت قلبیه، مربوط به محبت. آیه 3 میگه ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، تونجون میگه و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی میترسید در نفقه، در رفتار، در حق القسم، در این مسائل رفتاری یه خود مهلت بدید. بله، در مسائل رفتاری اگر میترسید بله عدالت رو رعایت نکنید، اون مثنا و ثلاث و رباع بذارید به کسانی که قدرت دارن، شمایی که میترسید فواحده. پس این میگه امکان داره عدالت، اما مشکلاتی داره. اونایی که از مشکلاتش میترسن سراغش نروند، اونایی که نمیترسن بروند. ولی آیه 129 میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، یعنی از نظر محبت قلبی محاله، چون در اختیار شما نیست. محبت تحت تأثیر جاذبه هاست، یا جاذبه های اخلاقی، یا جاذبه های جمالی، یا جاذبه های رفتاری، یا جاذبه های از که مردم با هم تفاوت دارند و انسان بی اختیار جذب این یا جذب اون می شود. هرچی هم بخواد به خودش بباورونه که به هر دوی اندازه محبت و علاقه داره، امکان نداره. چون دو عدالت دو معنا داره، نمی شود از این استفاده کرد عدم جواز را. بله، این خفت من لا تعدلو. بله، اگر خوف عدم عدالت باشه الزامه، به علت که عدالت واجبه. شما می گرفتار ظلم می شوی، مقدمه واجب هم واجبه، بنابراین اینجا ترک کن و به واحد چیز کن، چون مقدمه حرام حرامه، مقدمه واجب واجبه. و اما شاهد بر این مسئله چیه؟ دو شاهد لطیف در خود آیات قرآن بر این معنی هست که وقتی این دو شاهد رو در نظر میگیریم، میدانیم که کلام امام واقعا ملوک الکلامه. و اما شاهد اول، شاهد اول این است که زیل آیه 129 میگه فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. این دلیل بر جوازه. میگه حالا که در عدالت قلبی، در عدالت نمیتوانید واقعا عدالت رو رعایت کنید، شما چه کار کنید؟ کمال تمایل قلبی که دیگه در اختیار خودتونه، مساوات نمیشه. اما به کلی از این ببرید و این رو کالمعلقه قرار بدید، مثل زنی که نه شوهر دارد نه بی شوهر است، نه مجرد است نه متزوجه، اینطوری نکنید. معنیش این است تعدد جایزه، اما تا اون حدی که توانایی دارید رعایت محبت رو بکنید. حال اونجاش که توانایی ندارید مکلف نیستید. این که زیدش میگه فتذروها کالمعلقه، اگر واجب بود یکی و بیشتر از یکی جایز نبود، دیگه فتذروها کالمعلقه فلا تمیلوا کل المیل یعنی چه؟ عرضم نمیدانم روشن شد یا نه. کلمه فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه خودش معنیش جواز تعدده، منتها محبت و مساوات نمیتونید داشته باشید. تا اونجایی که میتونید داشته باشید داشته باشید، ولی تعدد ممنوع نیست. لازمه این سخن این است که تعدد ممنوعیتی نداره. بله؟ بله، سبب ظلم رفتاری نشه. دوم این است، این است که اگر این استدلال درست باشه، اول آیه 3 یه چیز بی‌معنایی میشه. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و ربا. شما که میگید این مشروط به شرطه و شرطش هم محاله، پس مثنا و ثلاثا و ربا محاله. معنیش این از حکم خیالی وهمی، مثنا و ثلاث و ربا ایفن که هو، این حکم خیالی وهمی، چون مشروط به شرط غیر ممکن، مشروط به شرط غیر ممکن. آیا قرآن مجید یه حکم وهمی خیالی داره بیان میکنه؟ در شأن قانونگذاری مثل خداوند متعال این است که بگه فنکهو مسنا، تعیینم بکنه عددو، مسنا، ثلث، ربا، بیشتر از ربا هم نه، بعدم بگه محال شرطه، مشروطون به شرط محال. عیناً مثل این است، مثال دقت کنید، بگه فنکهو ما تاب لکم من النساء مسنا و ثلث و ربا، اگر بتوانید به فضا پرواز کنید. به فضا پرواز کردن محاله، بنابراین مسنا و ثلث و ربا محاله. قانون گذار که اینطوری قانون گذاری نمی کنه. خدا هم نباشه افراد عالی در کدام دستور قانونی می نویسن این امر جایزه ولی مشروط به شرط محالی هست؟ بگن از چراغ قرمز جایزه عبور کنید، در صورتی که ماشینمون پرواز کنه از بالای چراغ قرمز بره. خب می خندن اینو، مشروطش کردی به شرط محالی. این دو نکته که یکی در ذیل آیه 129 یکی در ذیل آیه 3 هست به خوبی دلالت داره که این چراغ سبز داده شده، این ممکنه، این جایزه، منتها هشدار داده شده. دو تا هشدار، یکی این است که عدالت رفتاری داشته باشید، اگر ندارید نکنید. دوم هشدار داده شده که در تمایلات قلبی تا اونجایی که میتونید، تا اونجایی که میتونید و اونجایی که خارج از اختیار شماست دستوری شما ندارید. میگن کسی که تجربه نکرده از کجا بدونه؟ خیلی مسئله روشنه. خیلی ها میگن آقا ما مرد این میدان نیستیم، یه همچین تقوایی نداریم. وقت شاهد، حالا من این رو بدن عرض میکنم، خودش نگاه به حال خودش میکنه میگه من واقعش این هستی همچین تقوایی در خودم نمیبینم که بتوانم عدالت رفتاری رو داشته باشم یا در مسائل میل قلبی بتونم تا اون حد که میتونم خودم کنترل کنم. ولیکن این لیکن نکته ای هست در ذیل امر دوم. ولیکن از مجموع این آیات ما میتونیم اینو بفهمیم که اولویت در اسلام به وحدت، اولویت برای وحدت، نه این است که جایز نیست، تعدد حرامه، اونچنان که ابن عبل اوجاع مادی و پیروانش در عصر ما گفتن، نه جایزه، ولی اولویت به واحده است. چرا؟ برای این که ما میبینیم این خفتو میگه خوف همیشه جاییست که خطرناک، تعبیر به خوف در جایی میکنن که خطری هست، ولای جاده صاف سالمی که هیچ خطری نداره انخفتام نداره. درسته، معنیش این است محل خوفه، درسته، حکم اولیه جایزه، ولی اولویت با چیه؟ یه برنامه مخوفیه و چون خوف انحراف هست بنابراین اولویت به وحدته. و من این رو بهتون عرض کنم، شاهدنا افراد ظاهرن با تقوا، ظاهرن مؤمن مقدس نماز شب خون که نتوانستن عدالت رو رعایت کنند، این انخفتو یه چیز ساده ای نگیری، ساده نگیرید. لایزال میان پیش ما شکایت میکنن افرادی که گرفتار هستن که آقا رعایت عدالت در میان ما نمیشه، چنین چنان کمتر شنیدیم، کم که عدالت رو توانسته باشن ولو در رفتار رعایت کرده باشن. بنابراین این خفتم نتیجه بگیرم، معنیش این است این مسئله مسئله محل خوف خطره و چون چنین هست بنابراین اولویت با اینه. حالا نتیجه چی میشه؟ این است افراد جز در موارد ضرورت و خوف از خطرهای دیگر سراغ نمی روند و این مسئله به صورت یه وسیله هوسبازی در نمیاد. واقعا یه ضرورتی در زندگیش احساس کرده از که سراغ این کار رفته، ولایزال هم خائف بوده که نکند مشغول ذمه روز قیامت بشود و نتواند عدالت رعایت کند. اگر مسئله تعدد زوجات رو به این شکلی که من دیروز امروز عرض کردم ترسیم کنیم و سوء استفاده ازش نشود، نه دوست به آن ایراد میکنه نه دشمن. اما اگر اینطور شلوول و این حرفایی که ما داریم برای خودمون درست میکنیم، در ریزکاری های آیات دقت نمیکنیم و هشدارهای الهی رو رعایت نمی کنیم، اونطوری باشه یه چیزی می شود که اسلام تابع هوسرانی هوسبازی و این اسلام یا آینی نیست که آین مثلا انسانی و روحانی و عرفانی و معنوی بوده باشد، هزار وسیله می چسبونن به خاطر این که ما بد فهمیدیم و از اون بدتر بدم عمل کردیم، هم حکم خدا رو بد فهمیدیم هم حکم خدا رو بد عمل کردیم. با این توضیحی که عرض کردم من تصور میکنم چهره خوبی از این قانون اسلامی ما ساخته باشیم. و اما مسئله سه، حرمت وضعی معنی نداره اینجا، حرمت تکلیفی دیگه. و اما نکته سه بگیم، دو نکته بود شد سه نکته، و این مسئله رو تمامش کنیم فردا بریم سراغ مسئله یازدهم انشاءالله. نکته سوم در مورد متعه است که اولا تعدد اونجا اصلا خود متعه چرا، و ثانیا تعدد من دون حدن چرا. باز همون مسائلی که من در مورد تعدد زوجات دائمی عرض کردم در اینجا با دقت مطرح می شود. مسئله متعه یه مسئله در واقع حل مشکلات اجتماعی در آن نهفته شده. یه سلسله مشکلات در جامعه هست، کسانی هستند نیاز به ازدواج دارن اما موفق به ازدواج دائم نیستن. چرا؟ ازدواج دائم یه شرایطی داره در شرع و یک تشریفاتی داره در عرف که هر دوش مشکله. ازدواج دائم نفقه میخواد، حق القسم میخواد و مسائل دیگر و تکلیفهای دیگری که زوج در مقابل زوجه دائمه داره، یه سلسله تکالیفه. از این گذشته عرفن هم خیلی قید و شرط بهش بستن، اونقدر تکلفات و تشکیلات و به قول عوام زنگوله و منگوله بهش بستن که دیگه خیلی ها توان رفتن زیر بارشو ندارم. تشریفات ما قبل عقد، تشریفات ما بعد عقد، تشریفات نمیدونم مسئله جهیزیه، تشریفات این مسئله بعد مهریه، مهریه شیر با همساله. حالا بعضیا شکستند و اینها رو شکستند و قدرت پیدا کردن این تشریفات رو بزنن. اونا آدم های حسابی بودن. به عنوان نمونه از کنم، دیروز دو تا خانواده محترم از اصفهان و تهران آمده بودن پیش ما عقدشون رو بخوانیم. با همه گرفتاری هایی که داریم گاهی تو دروازیه هایی قرار میگیریم که باید بخونیم. یکیش از همین سنت شکنا بودن. مهریه 14 سکه بهار آزادی بیشتر نبود، به اضافه زیارت 14 معصوم همه رحج، ولی 14 سکه بهار آزادی بیشتر نبود دیگه. دوره نهج البلاغه و نمیدونم اصول کافی و چه و چه و اینا هم جز مهریه بود. و بعدم که ما بهش گفتیم بالاخره شما باید بگید من به شما وکالت دادم که عقد برای ما بخونید، گفت من وکالت نمیدهم جز با یک شرط. تا حال وکالت مشروطی ما نداشتیم. دختر مخلصی بود، متدینی، گفت از صمیم دل میگفت، گفت به شرط این که روز قیامت شما شفاعت ما رو بکنید من وکالت به شما میدم. گفتیم انشاءالله ائمه معصومین و پیغمبر اکرم شفاعت همه ما رو بکنن. اما دومی گفت به عدد اصحاب امام زمان 313 سکه. من گفتم که اصحاب امام زمان ردیف اول 313 است. از بعضی روایات استفاده میشه ردیف دوم 10,000 تا هستن. من مهریه های سنگین رو کمتر میخوانم، ولی خب اینجا دیگه ناچار شدیم و خواندیم. و قبل از این است بعضی ها این طرف بعضی ها اون طرف مشکلاتی هست. حالا که مشکلات هست میان چه کار میکنن؟ عقدی را میخواهند بعضی که این مشکلات رو نداشته باشه. جوانیست الان قدرت ازدواج دائم نداره، مسافریست، تاجریست، مسافریست رفته به خارج، در اون محیط کذایی چند ماه باید بمانه و ها کذا. مشکلاتی که یا مثلا زنانی هستن شوهرشون از دست دادن، شانس ازدواج دائم ندارن، بر سر دوراهی هن، یا آلوده فحشا بشن یا به عنوان نکاح موقت. قانون گذار نمیتونی نار نادیده بگیره و قانونی نگذاری، هم ملاحظه حال اون زنان میکنه، هم ملاحظه اون جوانان میکنه، هم ملاحظه مشکلات اجتماعی کنه. و الان جوانان اهل سنت دارن تمایل پیدا میکنن به این قانونی که از پیغمبر اکرم بوده و اهل بیت اون رو تثبیت کردن، ولی اونها به خاطر تبعیت از بعضی از پیشوایان حذف کردن، حالا گرفتار شدن، حالا دارن تمایل پیدا میکنن به این قانون، میگن این قانون شما رو شهر بدید ما تبعیت کنیم چنین چنان. به هر حال اجازه من نتیجه بگیرم، حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم. نتیجه این شد که برای حل مشکلات اجتماعی این رو قرار داد. متاسفانه عده زیادی آمدن از این سوء استفاده کردن و چهره این مسئله رو بد کردن، به گونه ای که بعضی از زنان حاضر به فحش هستن اما حاضر وقت موقت نیست. این خیلی دردناک. من امروز نمیرسم احادیثشو بخونم. دو تا حدیث داریم در باب پنجم که میگوید امام علیه السلام به اصحابش، تویی که سؤال از متعه میکنی، تو که خدا اغناک الله، تو بی نیاز هستی، همسر دائم خوبی داری، سراغ این حرفا برای چی میخوای بری؟ بگذار برای اونهایی که نیازمندن. از این تعبیر استفاده میشود که این واقعا حله مشکل اجتماعی و حله ضرورت، نه هوسبازی. حالا آمدن این رو به صورت هوسبازی در آوردن و همین چهره مسئله رو خراب کرده. سوال کردن و سوال زیاد میکنن از ما، آیا به عقیده شما احیاء این سنت اسلامی آیا درسته؟ میگیم بله، اما باید قید و شرط هایی براش بذارن که سوء استفاده از آن نشود. باید به صورت رسمی در بیاد، افراد بشناسن، همینطوری هر کس اجازه بدن، هر کس، اون وقت یه فحشایی میشود زیر نام عقد موقت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مثلا فلسفه حل میشه، اما این تعداد عربک ممکن الان با 3 با 5 با 6 با 7
از این نماز فلسفهش معلومه یا نه؟
بله بله.
اما دو رکعت نماز صبح سه رکعت نماز ما بمانیم
آقا نامه
بعدش
مقدمت الحرام حرام 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 ما مقدمت الحرام حرام 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 حرام
حسن يعني حسن يعني حسن يعني